معقولات معلمین بوده که و معقولاتشان مشکلشان حل شد. مشکلی که مانده تا هنوز مشکل سرپناس که و مشکل معاشات هستن، هر دو مشکل ما به رهبری وزارت و به رهبری حکومت وحدت ملی رساندیم.
همچنان کبیر حقمل رئیس نشرات وزارت معارف به صدای امریکا گفت وزارت معارف افغانستان بارها پیشنهاد افزایش معاشات معلمان را به رهبری حکومت افغانستان دادند، اما تا کنون منظور نشده است. در همین حال وزارت معارف افغانستان برنامه دارد تا سال 2020 میلادی تعداد معلمان را به 486 هزار تن که 50% آن زنان باشد برساند. عاشق من عاشق ترینم،
بیا دستت بده بهترینم. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید. قشنگی مثل برگ بنفشه عزیز من، عزیزی همیشه. یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/voadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
دوست عزیز، تا چند لحظه دیگر شما شنونده برنامه ایستگاه مجازی با گردانندگی ژیلان ناصری خود باشید. اما پیش از او توجه کنید به آخرین گزارش این برنامه. ایالات متحده آمریکا مذاکرات با مسکو در مورد آتش بس در سوریه به حالت تعلیق در آورده. واشنگتن دلیل کار ادامه حملات نظامی روسیه در برابر اهداف ملکی در سوریه خوانده. روسیه این اقدام ایالات متحده را مایوس کننده خوانده و گفته که با وجود تصمیم اخیر واشنگتن، مسکو تلاش‌های خود جهت حل بحران سوریه ادامه خواهد داد. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از سید عزیز الرحمن می‌شنویم.
وزارت خارجه ایالات متحده روز گذشته اعلام نمود که واشنگتن اشتراک در مذاکرات دو جانبه با مسکو را به دلیل تحکیم و تقویت بخشیدن به موافقه ماه گذشته مبنی بر یک آتش بس در سوریه به تعلیق درآورده است.
روزها بسیار واضح ساختند که حملات را که ما چند روز قبل بر یک شفاخانه شاهدان بودیم توقف نمی دهند. اهداف ما همیشه واضح بوده است که شامل دسترسی به کمک های بشری و عملی ساختن مجدد آتش بس است. ما احساس کردیم که با روسیه در یک حالت قرار گرفتیم که دیگر به یک هدف مشترک نمی رسیدیم.
مقامات آمریکایی با کرات هشدار داده بودند که اگر روسیه حملات هوایی اش را در شهر حلب سوریه متوقف نسازد، از مذاکرات دو جانبه با روسیه بیرون خواهد شد. تنش‌ها پس از آن افزایش یافت که یک کاروان امدادرسانی ملل متحد به تاریخ 19 سپتامبر مورد یک حمله هوایی قرار گرفت. ایالات متحده در آن حمله روسیه و حکومت سوریه را ملامت دانست. هر دو طرف به منظور کاهش خشونت‌ها، دسترسی گیرماندگان به کمک‌های بشری و سرکوب کردن گروه‌های تروریستی ماه گذشته با یک آتش بس موافقه کردند. اما این آتش بس بنابر ملامت کردن یکدیگر به زودی به ناکامی انجامید. ایالات متحده ساعت‌ها پس از آن اشتراک در مذاکرات دو جانبه با مسکو را به تعلیق درآورد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز گذشته یک فرمان را امضا کرد که بر اساس آن یک موافقه دو جانبه میان روسیه و ایالات متحده مبنی بر از بین بردن پلوتونیوم قابل استفاده در اسلحه به تعلیق درآورده شد. مذاکرات میان واشنگتن و مسکو مبنی بر یک آتش بس در سوریه در حال به تعلیق آمده است که بر اساس گزارش سازمان صحی جهان در طول 12 روز گذشته به شمول 106 کودک 342 نفر در نتیجه درگیری های اخیر در شهر حلب کشته شده اند.
رادیو آشنا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دوستان عزیز، شما شنونده برنامه گنج شایگان تا چند لحظه دیگه به گردانندگی ژیلانا سریستین بوشین. برنامه ایستگاه مجازی به گردانندگی ژیلانا سری هستین و ما فراموش نکنین که شما میتونین با مراجعه به صفحه فیسبوک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا با آدرس www.facebook.com/voadri و یا voa پشتو نظر پرسش و هم شماره تلفن خود درج کنین تا ما بتونیم با گرفتن این شماره با شما در تماس شویم و شما در برنامه بتونید سهم بگیرین. دو شماره تماس با برنامه هست که یکی شماره محلی است که شماره مستقیم وصل می‌سازه به استودیوی ما در واشنگتن بدون خرچ اضافی 0790-010-070 و که هم شماره ایست برای عزیزایی که در خارج از افغانستان هستن شماره تماس با ما 001-202-619-3136 است. تا چند لحظه دیگه شما شنونده برنامه ایستگاه مجازی خود بودین.
مترسی زوریان خراب مترسی مترسی زوریان خراب مماست درای در این قصر و بیای مماست درای در این قصر و بیای که سلطان سلاطین شده مهمان خرابان که سلطان سلاطین شده مهمان خراب بیایی بیایی با میدان خراب مترسی مترسی زوریان خراب یکی بازمون آمده شهنشاه یکی بازمون آمده بگوی برندان خراب بگوی برندان خراب بیای با میدان خراب مترسی زوریان خراب آیه مترسید مترسید بیایه بیایه مترسید مترسید گناه ها ببخشید با سلطان خرابان گناه ها ببخشید با سلطان خرابان بیایه بیایه با میدان خرابان مترسید مترسید جوریان خرابان بیایه با میدان خرابان مترسی مترسی بیوریان خرابان بیایی بیایی با میدان خرابان.
ایستگاه مجازی
سلام دوستای عزیز، شام شما بخیر. امشب باز هم با برنامه دیگر ایستگاه مجازی از رادیو آشنا صدای آمریکا، من ژیلا ناصری با شما خواهم بود. شما عزیزانی که برنامه را این موقع شب گوش میکنین ممنون و امید که تا پای برنامه هم با ما باشین. در برنامه امشب موضوع جالب دیگری در ارتباط با رسانه‌های اجتماعی انتخاب کردیم. مهمانان خوب هم دارم، اما قبل از او چند خبر. امروز کنفرانس بروکسل در مورد افغانستان در پایتخت بلژیم آغاز شد و بعد از سخنرانی مسئول پالیسی خارجی اتحاد اروپا، رئیس جمهور غنی هم در او صحبت نمود. تا این هفته افغان‌ها در رسانه‌های اجتماعی با واکنش‌های مختلف در برابر کنفرانس پست‌های زیاده کردند. از جمله در توییتر ارگ از سخنان رئیس جمهور غنی امروز پست ویژه داشت که گفتند که افغانستان نیاز به برند تازه‌ای به نام ساخت دست زنان نیاز دارد. در نشست دو روزه رهبران 17 کشور به خاطر تعهد کمک‌های آینده‌شان به افغانستان بحث می‌کنند. در میان موضوعات دیگری که در رسانه‌های اجتماعی مورد بحث قرار گرفته، شهر قندوز بار دیگر هدف تهاجم نیروهای طالبان قرار گرفت و اما پس ساعات جنگ مرکز شهر از کنترل طالبان خارج شد، اما نبرد همچنان در اطراف شهر ادامه دارد. در فیسبوک و توییتر خبرنگارا و افغان‌ها در قندوز و سایر نقاط در مورد جنگ عکس و ویدیوهای پست کردند که از جمله اردوی ملی در توییتر عکسای از طالبان که در جنگ کشته شدند پست کرده که با مردم منطقه اطمینان بدهند که قوای امنیتی در قندوز طالبان را شکست دادند. در میان موضوعات دیگه که مورد بحث در رسانه‌های اجتماعی در هفته بود و امروز صلاح الدین ربانی رئیس حزب جمعیت اسلامی و وزیر خارجه افغانستان با واکنش تند حنیف اطمر مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری افغانستان به حمله لفظی به کرزی عکس العمل نشان داده. آقای صلاح الدین ربانی در اعلامیه‌ای که از آدرس حزب جمعیت اسلامی در صفحه رسمی فیسبوکشان منتشر شده نوشته کرده که دفتر مشاور امنیت ملی بعد از گذشت 3 روز از حادثه، در حالی که ولسوالی نوا به دست دشمنان افغانستان سقوط کرده و مرکز ولایت قندوز در آستانه سقوط به دست دشمن است، اعلامیه شدید لحن نشر کرده. آقای اطمر دیروز با نشر خبرنامه حملات لفظی به حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در مراسم سالگرد ترور برهان الدین ربانی رئیس پیشین شورای عالی صلح را غیر قابل تحمل و کار سازماندهی اطلاعات خارجی اعلام کرد. و خبر آخر برای علاقمندان گوگل. امروز شرکت گوگل اولین تلفن خود به نام پیکسل و پیکسل پلاس با حافظه لایتناهی، دیزاین خاصش، امرو با امکانات پیشرفته تکنولوژی معرفی کرد. این تلفن‌ها در رقابت با تلفن‌های جدید آیفون و سامسونگ ساخته شده. پشت تلفن‌ها با عکس‌های جالب از گوگل هرت ساخته شده و اپلیکیشن الو گوگل بر افراد کمک می‌کند که معلومات سریع بدون کدام نوع جستجو پیدا کنند. دوست عزیز، این بخشی از خبرها در رسانه اجتماعی بود و خوشبختانه در از میان مهمانای عزیز ما با خانم ناجیه حنیفی، یکی از بنیادگذاران جامعه، معذرت میخوام، یکی از رؤسای شبکه زنان برای زنان افغانستان در اوتاوا کانادا با ما هستند که خودشان بهتر میتونن خود معرفی کنن. با معذرت، سلام خانم ناجیه حنیفی، به برنامه ما خوش آمدین.
جان سلام به شنونده هایتان، سپاس از اینکه ما دعوت کردین. بسیار تشکر. همچنان با مهمان دیگه برنامه ما امشب با خانم نجلا ایوبی قاضی و فعال جامعه مدنی هم ارتباط ما برقرار شده. نجلا جان ایوبی سلام، به برنامه ازگاه مجازی رادیو آشنا خوش آمدین. فکر میکرم نجلا جان ایوبی را جواب ندادن. بر صورت با ناجا جان صحبت شروع میکنیم. خانم ناجا جان، من شما رو در فیسبوک دنبال میکنم، بسیار فعال هستین نام خدا. در مورد فعالیت های خود شما در بخش جامعه مدنی و به خصوص حقوق زنان کم میشه با شنونده ما صحبت کنین و نقش خود شما در چی است؟
سلامت باشین. طور که در معرفی هم گفتین، من به یکی از بنیانگذاران شاخه اتاوای سازمان زنان کانادایی بر زنای افغانستان هستم که در قسمت جمع‌آوری پول برای پروژه‌های تعلیمی و تربیتی برای دخترها و پسرای افغانستان کار میکنم. در ضمن من صاحب امتیاز رادیوی رابی بلخی هستم و گاه و ناگاه در امور مالی و اداری هم با رادیوی رابی بلخی همکاری دارم.
رادیو رابی بلخی هم یکی از رادیو بسیار موفق از بانوان افغان در مزار شریف هستن که من هم تلاش داشتم مبینه جان خیرندیش هم دعوت کنم که متاسفانه نتونستم باشم و تماس شم. واقعا یکی از رادیو بسیار موفق هست. بفرمین.
سلامت باشین. من افتخار عزیز دارم که در بنیانگذاری از او نقش جدی داشته باشم و در بنیانگذاری 4 رادیوی دیگه که فکر میکنم از پندوز برای فعلا به خاطر وضعیت امنیتی فعال نیست، ولی در فاریاب و هرات 2 رادیوی دیگه را که با کمک یکی از ادارات کانادایی ایجاد کرده منوز صدایی هستن برای زنای افغانستان. و چون مدتی هست که از افغانستان دور هستم و در اتاوای کانادا تحصیل میکنم، بیشتر کارم فندریزنگ برای افغانستان بوده و در ضمن حضور مثلا فعال در رسانه های اجتماعی و آگاهی رسانی روی مسائل زنان و روی مسائلی که در افغانستان یا افراد جرأت ندارن که روش بحث کنن و یا ای که امو آگاهی وجود ندارن، بیشتر فعلا در 2 بخش فعالیت دارم. یکی در بخش رسانه های اجتماعی آگاهی دهی و در بخش فندریزنگ و جمع‌آوری پول برای برنامه‌های تربیتی بر دخترها دارم.
بسیار عالی، تشکر. ناجا جان، حتما در جریان هستین که کنفرانس بروکسل امروز به خاطر کمک بر افغانستان آغاز شد و در این کنفرانس هم تعداد از نمایندگان جامعه مدنی در حضور داشتن که اعلامیه را نشر کردن که شامل پیشنهادات مردم افغان و خطاب به جامعه جهانی است که تای برنامه در مورد نکات مهمش با شما صحبت خواهیم کرد. و به نظر مکنون ارتباط ما با ناجا جان ایوبی قاضی و فعال جامعه مدنی ارتباط ما برقرار شده. نجا جان سلام، صدای برنامه رو دارین؟
بله، من صدای برنامه رو دارم. سلام عرض میکنم خدمت دوستا و شما.
بسیار خوش آمدید به برنامه ما. امروز ما خانم مهمان دیگه ما ناجا جان حنیفی هستن که حتما صحبتشون رو شنیدین. میخواییم که در کل در مورد فعالیت جامعه مدنی در رسانه اجتماعی و ای که چقدر تاثیرگذار است با شما صحبت کنیم. در آغاز ناجا جان، شما فکر میکنین که حضور فعالین جامعه مدنی در کنفرانس بروکسل آوی چی پیام خواهد بود برای جامعه جهانی؟ بانک یک اعلامی هم دادن، فکر میکنین حضور از اینا میتونه تاثیرگذار باشه؟
من خدمت شما دوستا سلام عرض میکنم، بخصوص ناجا جان که دیرباد ما ارتباط هم برقرار شده از این طریق. فقط یک موضوع رو میخوایم خدمت دوستا عرض بکنم که جامعه مدنی افغانستان یعنی در کل در سالهای اخیر واقعا توانسته که نقش خودمنیس یک بسلا یک روان مثلا نقش خود در قسمت ساختن پالیسی ها و آوردن فشار روی دولت و اونا را به حسابدهی کشاندن و مثلا ترویج شفافیت و حسابدهی در بین نه تنها بین خود جامعه مدنی بلکه بین جامعه مدنی و شهروندان و خود دولت و در قسمت افتادرسانی و تبلیغات و آگاهی دهی و بلاخره منعیس یک نقطه فشار بالای خود دولت اینا نقش خود بازی کردن. من فکر میکنم که در بسیاری موارد با وجود از اینکه جامعه مدنی افغانستان بسیاری از نهادها بسیار جدی نمیگیرن، اما فکر میکنم آواز جامعه مدنی افغانستان آواز مردم افغانستان است. بخاطر از اینکه در بسیاری موارد ما متوجه هستیم که هر قدر که تلاش از طرق مختلف میشه که به بعضی از مشکلاتی که در جامعه ما موجود داره رسیدگی شود، متاسفانه به اونا رسیدگی نمیشه. الهی که جامعه مدنی افغانستان تلاش میکنن و آواز خدا، و ما فکر میکنیم که یکی از گپهایی که سفیر کانادا، سفیر جرمنی و سفیر انگلستان در کابل ابراز کردن قبل از کنفرانس بروکسلی بود که اونا گفتن ما در پلوی جامعه مدنی افغانستان استاده هستیم، و این خودش نشان دهنده عزیز که خود تا که دولت های زونا در تفاهم با سفرایشان در کشور ما نباشن، مطمئنن که اونا نمیتونن همچون یک استیتمنت را صادر بکنن. بنابراین ما فکر میکنم که آواز جامعه مدنی افغانستان بسیار زیاد بلند خواهد بود و انشالله که به آواز از اینا گوش فرا خواهد
گوش فرا میشه. بله، در میان در اعلامیه که از طرف جامعه مدنی، از جامعه مدنی که در کنفرانس بروکسل حضور دارن آمده، اونا نظر به گفتن که در 3 ماه اخیر شبکه‌های جامعه مدنی یک سلسله نشست‌های منظم مشورتی را برای گرفتن دیدگاه شهروندان، نهادهای مدنی افغانستان در سراسر افغانستان اینا بررسی کردن و اولویت‌ها پیشنهادهای را به نشست بروکسل در همین اعلامیه اعلام کردن. نوشتن از جمله گفتن موعد مساعد برای جامعه مدنی با وجود گفته که افغانستان مثلا موافقتنامه همکاری میان گروه‌های مشترک جامعه مدنی و دولت افغانستان به امضا رسیده، اما باز هم شواهد وجود دارد که هنوز هم جامعه مدنی با مشکلات روبرو هستن و فعالیت های اندکی هم که دارن جامعه مدنی برشان قدر زیاد برشان مساعد نیست و موانع عمده شان هم شامل موجود فساد اداری، نبود امنیت و نبود مهارت های فنی میان نهادهای جامعه مدنی و نهادهای دولتی و روابط ضعیف میان از و حاکمیت ناقص قانون و دسترسی به کمک مالی و تعیین پالیسی ها که توسط نهادهای تمویل کننده باشه، که اینا هم در ارتباط پیشنهاد دادن که باید به یلسه بیشتر توجه شود که اونا بتونن ظرفیت کسایی که در بخش جامعه مدنی فعالیت دارن ظرفیت سازی کنن و اونا بتونن بهتر خدمات خود در بخش که هست ارائه بذارن. ناجی جان، شما گفتین که در بخش زنا فعالیت داشتین و یکی از امرای اونا کمک میکنین، شما وقتی که در رسانه‌های اجتماعی در مورد جامعه مدنی افغانستان میخوانین فکر میکنین که چقدر اینا مثبت گامای مثبت را برمی‌دارن یا در رسانه‌های اجتماعی میتونن که از این طریق پیام خود برای افغانا برسانن؟
البته جامعه مدنی افغانستان یک جامعه یک دست نیست. نهادها و سازمانهایی هستند که تمویل میشن از طرف ادارات بین المللی یا از طرف کمک های بین المللی. باز هم نهادها، سازمانها و حرکت های مردمی هستند که یا به صورت رضاکارانه به خاطر تغییر، مثل جنبش روشنایی که به خاطر تغییر و یک دادخواست بزرگ اجتماعی فعالیت میکنن، به مخاطر بسیار مشکل است که به صورت کلی در موردش بحث کرد. ولی چیگونه حضور از اینا تا چی حد تأثیر گذار است در رسانه اجتماعی، به خاطر امی که یک دست نیستن میتونن بگویم که هر کدامش به نوبه خود به نوع تاثیرگذاری خود داره. مثلا ما امروز مسائل را که در بروکسل جریان داشت تحقیق میکردم، من متوجه شدم که در برابر جایی که جلسه است یک جمعیت از مردم افغان مقیم اروپا جمع شده بودن و به طرفداری از دولت افغانستان شعار میدادن. این نشان میده که بعضی از فعالیت های حرکت های مدنی در افغانستان اقدر تأثیر گذار و با اهمیت بوده که یک سلسله افراد را واداشته که در برابر او فعالیت ها بیستن، یعنی یا انتقاد مردم، نهادهای مدنی و حرکت های اجتماعی و سیاسی باعث شده که عکس العمل های از جانب بعضی افراد خاص صورت بگیره. این خودش یک نمونه است به نظر من. امو سرازیر شدن هزاران نفر بعد از مرگ فرخنده در سرک های کابل یکی از و انعکاس از او به صورت ملی و بین المللی یکی از کارهای بسیار چشمگیر بود که نهادهای مختلف مردمی و جامعه مدنی پولگیر و پول نگیر یک نمایش از فعالیت هایی بود که نادای مدنی داشتن و به نظر من بازم بستگی داره به نوع نهادها و نوع و ماموریت نهادها و دادخواستای نهادها. هر کدامشون به نوبه خود فعالیت های خود انجام میتن و به اندازه سطح و سواد خود در رسانه های اجتماعی تاثیرگذاری خود دارن.
بله، تشکر. نجدا جان، شما که در بخش جامعه مدنی زنان به خصوص فعالیت های داشتین، شما فکر میکنین که تا کنون حکومت وحدت ملی در عرصه توانمندسازی زنان چقدر کمک کرده و چقدر برنامه عملی و حمایت کننده در این عرصه داشتن، از نظر دی که جامعه مدنی همیشه میگن که باید به وضعیت زنان در افغانستان رسیدگی شود؟
خب بسیاری از فعالیت هایی که من فکر میکنم که سرمایه گذاری روی نهادهای که برای بلند بردن و یا برای تقویت زندگی و برای حق زنها کار میکنن، اینا نه تنها از امروز بلکه از سالهای گذشته ای آغاز شد، حتی در جریان جنگایی که در افغانستان بود و مردم مهاجر بودن به پاکستان ایران، بخصوص در پاکستان این نهادها موجود بودن و تلاش میکردن، بخصوص نهادهای بین المللی در قبال کمک به این نهادها بیشتر فعالیت داشتن. اما در این اواخر من فکر میکنم میبینم که یک سلسله، البته به طور دقیقش من نمیتونم یعنی به طور بسیار مفیدش بگویم، اما یک سلسله هماهنگی ها بین دولت و نهادهای جامعه مدنی به خصوص نهادهای جامعه به خصوص نهادهای زنان ایجاد شده که ما میبینیم که در بسیاری موارد حداقلش و البته نمیتونم بگویم که جواب درست میگیرن نهادهای ما یا نهادهای جامعه مدنی، اما در کل تلاش های صورت گرفته و هم از طرف خود نهادهای جامعه مدنی که چطور امی فاصله که بین دولت و مردم و خصوص جامعه مدنی ایجاد شده، اینا چطور بتونن اینا امی خلا را پر بکنن و بتونن که مثلا با هم البته در پهلوی دولت بر علاوه از اینکه میتونن یک نقطه فشار و یک نقطه باشن که دولت به انتقاد بگیرن و اونا را سوال بکنن و البته از مردم نمایندگی بکنن، در پولی ازی چطور بتونن که در قسمت پیش برد کارهای مشترک که قرار از بین جامعه مدنی و دولت اتفاق بفته و یا قرار باشه که اجرا شود اینا کمک بکنن. اما یک چیزی که بسیار زیاد بر من مهم است که نمیفهم که برای در روز مدت بسیار زیاد خوب است که حداقلش ما مد نظر داشته باشیم که فعلا تمام نهادهای جامعه مدنی از طرف نهادهای بین المللی و یا نهادهای غیر دولتی اینا تمویل میشن، که متاسفانه ما چون این مکانیزمی در داخل خود دولت افغانستان نداریم که چطور دولت افغانستان پروژه ها و برنامه ها و پروگرام های را در هماهنگی و در حمایت نهادهای جامعه مدنی روی دست بگیره و اینا را اجرا بکنه. من فکر میکنم که در این قسمت خوب است که دولت وحدت ملی امی چیز مد نظر بگیره، حداقلش برنامه های دراز مدت مد نظر بگیره تا بتونن که نه تنها در قسمت بلند بردن ظرفیت نهادها بلکه در قسمت تمویل مخارج و بودجه های برنامه‌ای اونها رو کمک کنن.
بله بله، دقیق. نکات بسیار واقعا مهم را شما اشاره کردین که همیشه همچه پروژه ها از جانب کشورهای دیگه تمویل میشه که در قسمت باید حکومت وحدت ملی تصمیم بگیره. در بخش اعلامیه هم از همه نهادهای جامعه مدنی از جامعه مدنی در بروکسل آمده که در بخش حقوق مدنی و بشری گفتن که ما پیشرفتایی که حکومت وحدت ملی در عرصه توانمندسازی زنان داشتن تصدیق میکنیم، به ویژه که ما تعیین زنان در نقش عمده رهبری و تصمیم گیری را به دید قدر می نگریم و پلان عمل ملی بر زنان صلح و امنیت و خصوص برای توانسازی زنان، افزایش شمار زنان در شورای عالی صلح، ساختار دیپلماتیک و شمولیت زنان در سکتور عدلی و قضایی از طریق تشکیل واحد ویژه در لوسرنوالی و تشکیل دفتر منع تبعیض و خشونت ضد زنان پیشرفت عمده می شماریم. اما تا هنوز هم بسیاری از وزارت خانه ها ولایت زنان در ولایات زنان نقش کمرنگ دارند و افزایش روزافزون خشونت علیه بانوان همچنان ادامه داره که گفتن 65% نفوذ ما را با وجود که جوانان تشکیل میتن، اما کمتر در بخش بخصوص در مورد جوانان سرمایه‌گذاری صورت گرفته و صدها هزار جوان به خاطر نبود امنیت و بیکاری و محیط نامناسب از کشور فراری شدن که یکی از واقعا فرار مغز هاست و متاسفانه هم بیشتر از 600 هزار طفل در کارهای شاقه مصروف هستند که وضع بسیار نگران کننده است. در میان تصاویری که در در بین سخنرانی یا در اجلاس بروکسل صورت گرفت، در کنفرانس تصمیم گرفته شده که هر ماه حداقل 50 نفر افغان به طور اجباری از اروپا دوباره به افغانستان برگردانن. شما میتونید این مورد نظر بدید؟ ناجی جان شما بفرمایید.
سوال بسیار دشوار را کردین. فکر میکنم که حکومت وحدت ملی در برابر این تصمیم اتحادیه اروپا که فکر میکنم زیاد هم مطابقت نداره با تعهدات که اتحادیه اروپا با تعهدات بین المللی که اتحادیه اروپا در برابر حقوق بشر داره، دولت افغانستان را در یک امتحان بسیار بزرگ قرار داده، خصوصا با این شرایط را که برای کمک‌های مالی گذاشتن، و از یک دست این بسیار ناامید کننده است، به خاطر وقتی که یک انسان تصمیم میگیره که و فکر میکنه در یک جای امن نیست، وقت داره که باید جایی را که میخواید بگزینه، در اونجا زندگی کنه و نباید هیچ کسی تحت ایش نو فشار یک زندگی کردن یعنی انتخاب جای مسکنه ازشان بگیره. در ضمن بوده دیگه اگر ببینیم مجبور میسازه دولت افغانستان که برای از بین بردن فساد که باعث شده که ناامنی و دیگه شرایط نامساعد برای وجود بیاره و مجبور بسازه جوانان را که از افغانستان فرار بکنن، مجبور میسازه دولت افغانستان که در این راستا اقدام کنه، که من زیاد امیدوار نیستم که یک چنین عمل صورت بگیره. در ضمن از دستاوردهایی که در مسئله حقوق زنان یادآوری شده در اعلامیه، تا حد موافق هستم و تا حد موافق نیستم، به خاطر از این که درست است که در بعضی از ساختارها زنها جای به جای شده، متاسفانه زنهایی که تنها مربوط جناهای سیاسی حاکم در کشور هستند و نه بسیاری کسایی که شایستگی بعضی از این پست‌ها را داشتن اصلا دیده نشدن و یا ای که در گزینششان سختگیری صورت گرفته. این را میگذاریم به کنار، بخاطر یک مسئله ساختاری است، ولی مسائل عدلی و قضایی که بسیار اهمیت داره و یکی از عمده‌ترین و حیاتی‌ترین چیز برای زنها امنیتشان است، این متاسفانه تامین نشده برای زنها. تا حال ما نمیفهمیم سرنوشت او افراد را که یعنی ما نمیفهمیم که کسایی که فرخنده را به صورت فجیع کشتن قضیه از او چی گونه پیگیری میشه، ایج نوع شفافیت در مورد او قضیه وجود نداره. جسد سوخته او خانم زهرا از غور برای 20 یا 20 چند روز در زیر یک خیمه ماند، ولی در قسمت دادخواهی از او بسیار تعلل صورت گرفت، وقتی که فقط دو نمونه از قضایایی است که ما یعنی رسانه‌ای شد، خصوصا رسانه‌های اجتماعی را انعکاس داد و به می خاطر است که ما آگاهی داریم. و در از این دست قضایا هزار نوع قضیه وجود داره که به خاطر فساد اداری گسترده که در حکومت فعلی افغانستان وجود داره برای قضایا رسیدگی نمیشه. بنابراین ما میخوایم بگویم که درست است یک سلسله تعهدات وجود داره، یک سلسله تغییرات به وجود آمده، ولی متاسفانه وضعیت از قبل بدتر شده در قسمت رسیدگی به قضایایی که به قضایای خشونت علیه
زنان. بله نجدا جان، شما که خود شما قاضی هستین، اطمان موضوع رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان رو دنبال میکنین، به نظر شما تشکیل دفتر منع تبعیض خشونت ضد زنان که حکومت وحدت ملی با بودجه در نظر گرفتن، فکر میکنین این مفید است، میتونه که در کاهش خشونت علیه زنان کمک کنه؟
بسیار زیاد تشکر. من یک چیزی که برام بسیار جالب بوده در گذشته، در 15 سال یا 16 سال گذشته که تغییرات در افغانستان آمد، امیست که ما بر علاوه ایزی که بعضی از نهادهایی را داریم که خود باید که مثلا مسئولیت بررسی همچو قضایا را دارن یا مسئولیت دارن که به مسائل مشخص و مختص به خودشان و به پروگرام خودشان رسیدگی بکنن، مثلا وزارت امور زنا داریم و وزارت امور زنها یک دپارتمنت داره و یا یک بخش داره به نام دپارتمنت حقوق. یعنی من فکر میکنم که ما به عوض از این که بسیار تلاش خود به این خرج بدیم که نهادهای و یا کمیسیون ها و نهادها و یا چی میگنم و انستیتوشن ها و یا مراکز متفاوت دیگه که امردیف و یا همزمان با دولت افغانستان می باشد بسازیم، بهتر خود بود که روی نهادهایی که ما قرار است که به این مسائل به این موضوعات رسیدگی بکنن. مثلا چرا ما وزارت امور زنان را تقویه نمیتونیم؟ چرا ما نمیتونیم که مثلا از سیستم عدلی و قضایی افغانستان کمک بگیریم کنا وظیفهشون تامین عدالت و نهادهای عدلی و قضایی افغانستان است؟ وظیفه اونا پس چی میشه؟ چرا اینا ماش میگیرن؟ چرا اینا حضور دارن؟ چرا چاکی ها را برانداختن؟ برداشت من این است که بهتری خود بود به عوض از اینکه ما کمیسیون های تشکیل بدیم و یا اینکه نهادهای موازی را ایجاد بکنیم، من فکر میکنم که خوب است که دولت افغانستان روی بلند بردن ظرفیت نهادهایی که موجود است بر علاوه زو روی از این کار بکنه که چطور اونا را حسابدهی بسازه، نه تنها به دولت افغانستان بلکه به مردم افغانستان. چطور شفافیت ایجاد بکنه؟ چطور مثلا جلو و فساد را بگیره؟ بله. چطور بتونه مثلا مردم واقعا در قسمت بسلا رسیدن به حقشان و به عدالت اونا رو کمک بکنن. من فکر میکنم که ایجاد نهادهای موازی بر علاوه ازی که میتونه چند نفر مطروب بسازه و اون بسیار تلقیی میتونه که آدم ها رو بیاره در اون نهادها، آدم هایی که با تعهد هستن امکان داره بسیار به سختی بتونن در اون مراجع حضور پیدا بکنن. بهتری خود بود که دولت افغانستان روی نهادهایی که عملا حضور دارن و رأی رأس کار میکنن و مسئولیت تنفیذ قانون ندارن بالای از اونا کار بکنن.
بله، بسیار تشکر. ناجا جان، شما یک موضوع بسیار جالب اشاره کردین به خصوص مداخلات سیاسی در گزینش افراد در بخش‌های مختلف، به خصوص کسایی که بانوان که در بخش‌های مختلف کار میکنن در سطح رهبری. به نظر خودت حتما دیدین برخی از صفحات فیسبوک هم که مربوط به جامعه مدنی هستن گاه وابستگی شدن به یک گروه نشان میتن یا گاه هم جانبدارانه بعضی مسائل پست میکنن و برخی از اونها هم پیام های بسیار بی‌طرفانه و دفاع از حقوق شهروندی دارن. شما هم چه صفحات دنبال میکنین؟ واکنش ها رو دنبال میکنین؟
ما سطح تعاملم در برابر تبعیض بسیار پایین آمده. فقط گاهی اوقات که با ایتی یک مسائل برمیخورم به نهایت متاثر میشم، به خاطر از اینکه ما بیشتر برای پیام های شهروندی و پیام های بی‌طرفانه نیاز داریم. ولی متاسفانه در این روزهای اخیر اما به شدت شاید قومی شدن مسائل در افغانستان هستیم، خصوصا بعد از موافقت نامه سال با جانی ترین جنایتکار افغانستان آقای گلبدین. من میبینم که چقدر مسائل اتما در بین کسایی را که شما فکر میکنین باید موضوع بسیار بی‌طرفانه داشته باشه یعنی وجود داره و هیچ کس متاسفانه آریز نیست. بسیار افراد استثنایی را میافهم که میاین در اینجا تحلیل بسیار منصفانه میکنن، ولی متاسفانه فکر میکنم که جامعه مدنی افغانستان انعکاسگر واقعیت های عینی اونمو کشور است و این نشان میده که ما در یک پدگاه سقوط اخلاقی مثل نیمه های دهه 90 قرار داریم بر فعلا و ما بسیار از این که افغانستان دوباره درگیری یک جنگ درونی شوه هستم به صورت صادقانه میخواییم براتون ابراز کنم، به خاطر از این که مثلا در قدرت بودن یک دسته از جنگ سالارا آوردن جنگ سالارا دیگر نباید توجیه کنه. افغانستان باید به سوی بیشتر پاک شدن و بیشتر شفاف شدن بره و نباید ایش نوع سلیقه قومی یا گروهی باعث شوه که ما از آمدن یک جنایتکار روی قدرت سیاسی امایت بکنیم.
بله، من واکنش هایی که ما تا جای داشتیم در صفحات فیسبوک صدای امریکا که تقریبا میلیون ها علاقه من دارن تا حد افراد از برگشت حکمتیار به صحنه سیاسی افغانستان استقبال کردن با عنوان از این که راه حل صلح برقرار شود و یک راه حل بر ختم جنگ در افغانستان پیدا شود که شاید از حکمتیار آغاز شود. نظریات و واکنش های مختلف است. به هر صورت با ما باشین دوستان عزیز تا چند لحظه دیگر.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
دوستان عزیز، باز هم به برنامه ازگاه مجازی رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدین. من ژیلا ناصری با مهمانای عزیزم خانم نجلا ایوبی، قاضی و فعال جامعه مدنی، ناجیه جان حنیفی، یکی از رؤسای شبکه زنان برای زنان افغانستان، از کانادا با ما هستن. موضوع بحث ما هم در مورد استفاده رسانه‌های اجتماعی از طرف نهادهای جامعه مدنی و فعالیت‌هایشان است که تا حد موضوعات مختلف بحث‌های داشتیم. به هر صورت جان، شما در اخیراً در یکی از برنامه‌های ویژه بر زنان افغان و پاکستان و هند نتیجه تحقیق جدید در مرکز صلح ایالات متحده هم نشر کردین. در این مورد میشه کمی صحبت کنین که چی نتایجی در بخش زنان افغان به دست آوردین؟
بسیار تشکر. قسمی که دوستان میفهمن، ما شاید بر اولین بار در تاریخ روابط غیر دولتی و به خصوص در قسمت روابط جامعه مدنی سه کشور، ما تلاش کردیم که لیدرهای و رهبرهای زن در این سه کشور تلاش کردیم که روی موضوعاتی کار بکنیم که چقدر موضوعات مشترک وجود داره در بین از این سه کشور که میتونه تاثیرگذار روی زندگی زنها در هر یکی از کشورها، بخصوص از در سطح پالیسی روی زنها تاثیرگذار باشه. و بسیار زیاد جالب بود که در این راپور ما بیشتر تلاش کردیم که روی زنهایی که از مناطق خود بنابر فشارهای جنگ و مناطق جنگ زده و مناطقی در او منازعه جریان داره، اینا بیجا شده بودن، نه تنها در داخل خود کشورشان بلکه یک بار اینا مثلا بیجا شده بودن از مناطق خود و در داخل کشورشان، بعد از او بعضن اینا ماجر شده بودن به کشور دیگه و بالاخره در اون کشور هم اینا مثلا دوباره بیجا شده بودن. در افغانستان ما از بخصوص از زنهای مثلا مصاحبه شدن که اینا از کندوز سال گذشته که کندوز سقوط کرد و هلمند که از بسیار وقت است که مهاجرینش در کابل و در قسمت بگرامی و در قسمت شینه زندگی میکنن، از اینا و نساجی، از اینا مصاحبه های صورت گرفت که چقدر روی زندگی زنها امیر خودش بیجا شدنشان به سر جنگ و منازعه چقدر تاثیرگذار روی در کل روی زنها، بخصوص روی خودشان، روی روانشان، روی حقشان، روی زندگیشان، روی اطفالشان و روی خانوادهشان. این موضوع بود و در نهایت ما تصمیم به این شد که چطور ما میتونیم مثلا چون که پالیسی های در امیسی کشور ضرور است که باشه روی از اینکه چطور بتانه به این مسائلی که زنها بهش برخورد میکنن از لحاظ امنیتی، از لحاظ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی چطور بتانه اینا را جوابدهی باشه، بخصوص در قسمت خشونت علیه زنها در امی جریانی که اینا بیجا میشن، تصمیم به این شد که چطور ما بتونیم که یک تریبونال منطقوی زنها را تشکیل بدهیم که بتونه مشخص روی حقوق زنها تمرکز بکنه و بخصوص جنایاتی که در جریان جنگ ها و کانفلیکت و منازعات پیش میشه در قسمت در زندگی زنها و خشونت هایی که حتی در خانوادیشون، در محلاتشون و در اجتماعاتشون صورت میگیره، چطور برای اونها من حیث یک قوی فشار به اصطلاح برش رسیدگی شود. و این یک محکمه، به اصطلاح بگویم یک محکمه منطقوی است که بیشتر خود بود که بیشتر این صلاحیت اجرایی نخواد داشت، اما بیشتر این یک آواز بسیار یک پلتفرم و یا یک سکوی است برای بلند بردن آوردن آواز زنهایی که از اونها ایت وقت آوازشان شنیده نشده و میتونه یک نقطه فشار، قسمی که قبلا هم گفتم من از یک نهاد جامعه مدنی و نهادهای مختلفی که با ما هم کار خواهد بودن، من از یک نقطه فشار میتونیم بالای پالیسی هایی که در منطقه جریان داره در خصوص در همیسی کشور در داخل کشورها و در سطح منطقه چطور بتونه این تاثیر گذار باشه.
بله، بسیار تشکر. در میان موضوع دیگه که از طرف اعضای جامعه مدنی در کنفرانس بروکسل پیشنهاد شده، یک نکته شش نکته است که یکیش هم هست نیازهای اساسی موضوعات بشر دوستانه. گفتن با وجود که پیشرفت‌ها چشمگیری در رسی خدمات به مردم افغانستان صورت گرفته، اما هنوز هم حدود 8.1 میلیون افغان نیاز به کمک بشری دارن که در مناطق متاثر از جنگ و مستعد به آفات طبیعی به سر میبرن. که تا کنون افغانستان هم که یکی از بدترین کشورها در پیوند به مرگ و میر کودکان زیر 3-5 سال هستن و مرگ و میر مادران، و به اون خاطر گفتن که از جامعه جهانی خواستن که در این بخش باید که توجه کنن. تقریبا امروز گفتن حدود 3.5 میلیون از کودکان از مجموع 14 میلیون کودک افغان به مکتب نمیرن، در حالی که حدود 1 میلیون کودک دیگر غیر حاضر دائمی گفته شدن و اکثر از اونها دخترایی هستن که در مناطق ناامن از رفتن به مکاتب باز میمانن. شما هم موضوع بسیار خوب را تشریح کردید، بخصوص که چقدر زنان در موقعی که از یک جا به جای دیگر بیجا میشن، مهاجر میشن، چقدر اینا صدمه میبینن و چقدر حقوق شهروندیشون از دست میدن، که واقعا تحقیق جالب بود. تشکر ناجیه جان. ناجیه جان، امروز هم در توییتر، از دو روز پیش در توییتر ارگ ریاست جمهوری ویدیوی را انداخته بودن که در اون نشان میده که افغانستان بیشترین فعالیت مدنی را داره. به نظر شما فکر میکنیم پیام اصلی همچون ویدیو در توییتر یا بگویم در رسانه اجتماعی برای مخاطبینش چی است؟
یک تصویر مثبت از پیشرفت در افغانستان است. به نظر من یک پیام سیاسی در مبنی بر از اینکه افغانستان به طرف دموکراسی و شفافیت و حسابدهی یا پاسخگویی پیش میره است. خب این پیام یک پیام مثبت است، ولی این که در عمل چقدر به خواستای مردم، به خواستای نهادهای مدنی پاسخ داده میشه، چقدر در دولت شفافیت وجود داره، روی از او شاید چی تمرکز صورت نگرفته، ولی بیشتری به خاطر یک پیش زمینه بود برای کنفرانس بروکسل که برای تمویل کننده ها و برای کسایی که دولت افغانستان کمک میکنن نشان دادن که اینی اقدامات مثبت و یا اینی جنبه های مثبت در داخل افغانستان وجود داره و به خاطر اینمی امیدواری ها باید کمک های بین المللی ادامه داشته باشه. به نظر من بیشتر پیام سیاسی بود، ولی همطور که قبلا تذکر دادم، تا حال به هیچ به بسیاری از خواستای مردم و به بسیاری از خواستایی که توسط نهادهای مدنی مطرح شده پاسخ آنچنانی و لازم داده نشده.
بله، بسیار تشکر.
یک چیز دیگر هم میخوام جدا جان پیش از او
بفرمایید.
امروز من مرور میکردم اکسا و کلپ هایی را که از کنفرانس بروکسل بود. متاسفانه من چیرهای زیاد نوره از ولایت و دوردست های افغانستان نیافتم و مثل همیشه نخبه های افغانستان اونجا حضور داشتن. امیدوار هستم در کنفرانس های بعدی ما نظر داشته باشیم که افغانستان کابل نیست، افغانستان فراتر از کابل است و چندین ولایت دیگه داره و نماینده های مردم است و تصور کشور داشته باشیم، و یا اینکه شاید تنها مشتبهان تنها کس چیرهای تکراری رو دیدم که در سالهای دیگه هم در کنفرانس ها میدیدم.
بله، تشکر نجده جان. یک گرچه برنامه در لحظات آخریش قرار داریم، حتما شما در جریان هستید در مورد میثاق شهروندی که گفته بودن چارچوب ملی صلح انکشاف افغانستان شامل میثاق شهروندی است که بخش از همکاری میان حکومت وحدت ملی و مردم است. به نظر خودت میثاق شهروندی برای جامعه مدنی چقدر کمک کرده، برایشان مفید واقع شده؟
یک چیز را که نباید فراموش کنیم، میفهم برنامه به آخر رسیده که افغانستان بسیار چیزها را ما نو تجربه میکنیم، یعنی نمیخوایم بگویم نو تجربه میکنیم، یه چیزها در افغانستان وجود داشته در گذشته، اما متاسفانه روی اینا صحبت نشده و قبلا مثلا روی زمین موضوعات اصلا با می اصلاحات مردم ما آشنایی ندارن، و ما فکر میکنیم که بیشتر از این که ما بتونیم روی مثلا کلمات و روی عناوین از این نو به اصلاح بگویم میثاق‌ها و امین و روندهای رابطه، ایجاد رابطه بین مردم و دولت گپ بزنیم، خوب است که به داخل از این اسناد بریم ببینیم که واقعا همین چقدر.
بله، بسیار تشکر. برنامه ما در میجا، تشکر از مهمانای عزیز ما که در برنامه شرکت کردین. برنامه ایستگاه مجازی در میجا به پایان میرسه. شب و روز شما بخیر.